أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 22/6/1400 مطابق با ششم صفر 1443، جلسه سوم خارج اصول. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در فرق کلام مرحوم آخوند و کلام شارح مطالع بود که بیان آن با عبارت دیگر می شود چنین بیان کرده و سؤال نمود که آیا مسئله تحلیل عقلی که در کلام آخوند مطرح شد همون دقتی است که در کلام شارح مطالع ذکر شده است یا نه؟ به نظر می رسد که این گونه نباشد و این گونه نیست. این دو با یکدیگر فرق دارند. ترکیبی که شارح مطالع ذکر می کند شبیه ترکیب غلام و زیدن هست، با این تفاوت که غلام و زیدن در بادی نظر و ابتدای کلام دو چیز است، ولی ناطق در بادی نظر یک چیز است. اما اگر بادی نظر کنار برود و مسئله دقت و تأمل جای او رو بگیرد، باید گفت ناطق نیز مانند غلام و زیدن دو شی خواهد بود. ولی به نظر مرحوم آخوند رحمت الله علیه معنای ناطق در هیچ مرحله ای مربوط به مقام تصور و ذات معنا دو چیز نیست. مگر در مرحله تحلیل که در آنجا به دو چیز انحلال پیدا می‌کند. ولی در مرحله تحلیل غیر از مرحله دقت نظر است. دقت نظر در مقابل نظر سطحی مطرح است. پس در حقیقت ترکیبی که شارح مطالع مطرح می کند ترکیب تحلیلی نیست. این ترکیب مربوط به مرحله دقت است و قبل از مرحله تحلیل است. علاوه بر این، محقق شریف رحمت الله علیه که در مقام جواب شارح مطالح برآمده و در مقابل ترکیب میخواهد مسئله بساطت را اثبات کند. همون بساطتی را در نظر دارد که ما عرض کردیم. چرا؟ زیرا اگر ناطق در نظر دقی دارای ترکیب نباشد، هرچند در موقع تحلیل دارای ترکیب باشد، کجا لازم می آید که عرض عام داخل در فصل شده باشد؟ کجا لازم می آید که قضیه ممکنه انقلاب به ضروریه پیدا کند؟ پس نفس استدلال محقق شریف رحمت الله علیه در مقابل شارح مطالح دلیل بر این است که شارح مطالح ترکیب را به همون نحوی که ما مطرح کردیم دیده است و استدلال محقق شریف هم در مقابل او در ارتباط با نفی همون ترکیب. در اینجا اشکالی هم بر مرحوم آیت الله خویی وارد است، زیرا از بیانی که عرض شد معلوم شد که اون چی که آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمود که از حرف محقق شریف و بیان شارح مطالب استفاده می شود که بساطت و ترکیبی که ایشون ذکر کردن غیر از بساطت و ترکیبی است که مرحوم آخوند ذکر کرده است. کلام درستی نیست، بلکه بساطت و ترکیبی که محقق شریف و شارح مطالعه ذکر کرده اند این همون چیزی است که مرحوم آخوند بیان کرده است. حال نوبت می رسد به بررسی دلیل محقق شریف، دلیلی که محقق شریف برای اثبات بساطت مفهوم مشتق و در مقابل شارح مطالح ذکر کرد مورد اشکال و مناقشه قرار گرفته است. و قبل از بیان اشکال یا اشکالات، قبل از بیان اشکال دلیلیشون، قبلا لازم است که یک نکته را یادآور بشویم. بر فرض اینکه دلیلیشون صحیح باشد، این مقدار را ثابت می کند که شی نه از نظر مفهوم و نه از نظر مصداق در مشتق عقص نشده است. چرا؟ به خاطر اینکه قسمت دلیل اول ایشون ثابت میکند که مفهوم شی در مشتق داخل نیست. ولی قسمت دوم دلیل ایشون ثابت میکند که مصداق شی در معنای مشتق اخذ نشده است. ولی این دلیل ثابت نمی کند که در مشتق ترکب وجود ندارد، زیرا ممکن است ترکبی در ارتباط با معنای مشتق وجود داشته باشد ولی ارتباط به شی نداشته باشد، مخصوصا اگر بساطت را آنگونه که ایشون معنا می کنند معنا بکنیم و بگوییم مشتق با مبدأ از جهت حقیقت و معنا هیچ تغایری ندارد، اون وقت قائل به ترکیب بگوید ترکیب به این صورت است که در معنای مشتق عنوان حدث به ذمیمه نسبت این حدث به ذات تحقق دارد ولی خود ذات دخالت ندارد. اگر کسی ترکب معنای مشتق را این گونه دانست، دیگر دلیل محقق شریف نمیتواند آن را نفی کند، زیرا غایت دلیل محقق شریف این است که دخالت شی را در مشتق نفی میکند. چرا؟ به خاطر اینکه غایت دلیل محقق شریف این است که دخالت شی را در مشتق نفی میکند، ولی با توجه به اینکه کلام محقق شریف به عنوان حاشیه بر شرح مطالع است و در شرح مطالع هم روی شی تکیه شده است، لذا دلیل ایشون در حاشیه در مقابل متن شارح مطالع است. شارح مطالع مسئله ترکیب را در ارتباط با شی مطرح کرده و محقق شریف نیز برای اثبات بساطت بر همون شی اشکال کرده است. و الا اگر بخواهیم دلیل محقق شریف را به عنوان یکی از ادله بساطت در نظر بگیریم، دلیل ایشون نمیتواند بساطت را اثبات کند. هر دو شق به دلیل ایشون تمام باشد و هیچ مناقشه‌ای هم به آن وارد نباشد. خب حال با قطع نظر از این مسئله به بررسی اشکالات کلام محقق شریف باید بپردازیم. بررسی اشکالات کلام محقق شریف انشاءالله سیأتی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.